بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین و لاسیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفدا. خب در مبحث اختلاط رسیدیم به روایات و مجموعه ای از روایاتی که ترغیب به استقرار در بیت و عدم خروج داشت و در باب این مجموعه روایات که یکی دو روایت از آن اعتبار سندی داشت ولی مجموعاً در کنار هم یک مفاد مشترکی را افاده می کرد که همون رجحان استقرار در بیت و عدم خروج بود. در باب تفسیر اینها همونطور که ملاحظه کردید دیروز 8 یا 9 وجه را ذکر کردیم. اینکه 8 و 9 میگیم علتش اینه که اون دو احتمالی که بود این را اگر به صورت 2 وجه ذکر کنیم میشه 9 تا. یعنی یکی این که این خطابات جامع بین اون وجوب در مواردی که فتنه است یا التزاز و مفاسد روشنی بر آن مترتب میشود و هم اون مواردی که مفسدهای خاص ندارد که رجحان را افاده میکرد. این رو اگر هر دو رو در یک خطاب جمع بکنیم میشد 8 و 9 میشد اون که بگیم اینها مجموعه روایات داره فی حد نفسه استقرار را ترجیح میدهد به عنوان یک حکم استحبابی و یا اینکه خروج را تنزیه میکنه و مکروه اعلام میکنه. این نکته و تفسیری بود که برای این منظومه روایات ممکن بود طرح بشود و ما همین 8 و 9 را یک ترجیح میدادیم. حالا تفسیر 10 همین 9، یعنی اینکه روایات مقوله ورود و خروج و حضور در بیت و خروج از بیت را به ما و به قوه داره به عنوان اولی یک حکم غیر الزامی بیان میکنه، همینی که در 9 گفتیم. منتها در نکته و تفسیر 10 ممکن است کسی همین را بگوید به انضمام یک نکته مزید بر آن، با اون این که بگه کسی مدعی باشه که یک قید انصرافی و ارتکازی در اینجا وجود داره با این بیان، یعنی همونی که در وجه قبل گفتیم مقبول با همون تنظیمات قاعده اصولی که اشاره کردیم میشد 8، اگر هم حالا اون نگیم 9 که استحباب و کراهت را به عنوان اولی بر این استقرار و خروج مترتب میکرد، همین را میگیم که در وجه 9 میگفتیم و در تفسیر و وجه 10 میگیم یک قید اضافه هم داره که این قید این است که با توجه به این که زندگی اجتماعی با انواعی از مراودات گره خورده، بدون بسیار از این رفت و آمدها مراودات یه زندگی عادی و طبیعی را نمیشه شکل داد، با توجه به این مسئله بدونیم که یک انصرافی داره این خطاب به جایی که یک حاجت و نیاز عرفی وجود نداشته باشه، این رو کسی اضافه بکنه بگه این قید دیگه منطبیه در کلامه و آن عبارت هست از عدم وجود یک حاجت و نیاز عادی عرفی مقبول. و الا اگر نیاز عادی مقبوله یک حدی است که متفاوت هم هست، در جوامع متفاوته، در خانه ها ممکنه متفاوت باشه، اون بگیم منصرف و انه این خطابه، این خطاب از اون ورود و خروجی که مقبوله، مورد نیازه و مقبول است، انصراف داره. یعنی کسی اگر همینطور خطاب را بشنود، بله همین اطلاقاتی است که ما ازش دفاع کردیم، همه اون تفسیرهای قبلی را گفتیم با اصول و قواعد میشود کنار زد و برسیم به این که یک رجحانی را داره برای استقرار و مرجوعیتی برای خروج بیان میکنه. تا اینجا ما طبق قواعد آمدیم جلو، ظاهر اولیه خطاب را که بشنویم همین تداعی میکنه. اما اگر چطور، حالا قبل از اینکه اما را تکمیل بکنم، این را عرض بکنم که چطور ما میگفتیم یک سیره و ارتکاز شرعی وجود داره و یه سیره و ارتکاز متشرعه وجود داره که الزام تو اینا نیست. این که یادتونه دیگه، مکرر میگفتیم هر چقدر اونجا امر و نهی داشته باشه، یک ارتکاز و سیره مانع از انعقاد ظهور در وجوبه به الزامه. شبیه اون ممکنه کسی اینجا بر همه اون بحث‌های قبلی بیفزاید که با این که ما اینا رو حمله بر استحباب کردیم یا کراهت خروج کردیم و گفتیم این حکم ترجیحی و مرجوحی رو داره بیان میکند، اما در این حال یک ارتکاز دیگری هم، ارتکاز عقلایی اینجا وجود داره که به مثابه یک قرینه لبیه است و موجب میشود که خطاب رو که کسی مداقه عرفی داشته باشه حمل کنه بر جایی که یک ضرورت و نیاز، نه ضرورت معنی لا ضرر و حرج و حرج و اینا، نه، این ضرورت و نیاز عرفی که اون جهات محرمه هم درش نیست و سایر جهات شرعی هم در اون رعایت شده، مثلا حق جوهره اون هم رعایت شده، اون چسبیدهی به این خطابه. هر چقدر هم این روایات تأکید بکنه که لا یرین لا یراهن لا یرین الرجال لا یراهن الرجال، ظهور این منعقد میشه در جایی که یک نیازی، حاجت متعارف مقبولی که در آن محرمی هم وجود ندارد نباشد. این ممکنه دار کرد. شاهدش هم که تو بعضی روایات بود که این استطعته، اگه میتونی، عرض شود که تلاش کن که اصلا نامحرمی رو نشناسد. میخواد بگه این ملاک اصلی وجود داره، ولی به خود این ملاک منجز بشه به صورت حکم در بیاد، این ارتکاز در واقع کمک میکنه که خطاب رو اینجوری معنا کنی. بنابراین وجه دهم و نهایی این میشه که این خطابات دو تصرف در ظهور استعمالی اولیه اون باید انجام پذیرد. یک تصرف ظهور برخی از اینها در بحث و الزام است که گفتیم ارتکاز و سیره و کذا و کذا، سه چهار نکته. این میگه که نه، الزام تو این نیست، این یک تصرف با این قرینه خارجی و لبی. تصرف دومم این که با توجه به این که زندگی اجتماعی خانه و خانواده در بسیاری از موارد یا در مواردی برای تأمین نیاز و گردش زندگی خانه متوقفه بر این نوعی مراوده و رفت آمد هست، با توجه به این ارتکاز عقلایی و ضرورت عقلایی در همون حد ضرورت عرفیه، این خطاب را کسی حمله میکنه برای این که یک اطلاق کل موارد را داشته باشه. این دو تا قیدیه که از قرائن لبیه و حالیه و مقامیه ما وام میگیریم و خطاب را یک تصرفی میکنیم. تا احتمال هشت و نو که آمدیم و ما اون را ترجیح دادیم که حالا احتمال نهم دیگه همون فقط استحباب و کراهت رو بیان بکنه نجامه قرار دادیم. تا اونجا آمدیم الزام رو برداشتیم به خاطر قرینه خارجیه و لبیه که ارتکاز و سیره باشه. در تفسیر دهم میگیم همین رو قبول داریم تا اینجا آمدیم، ولی این که این اطلاق داشته باشه حتی اونجایی که یک توقف داره زندگی به طور عادی، ها نه حرج و ضرر و امثال، نه یه توقف عادی داره، اینجا باز بگیم ملاک به حد تنجز رسیده و حکم حتی استحبابی داره، این رو ممکنه کسی بگه من مستبعد میدونم و با اون یک انصرافی در اینجا میبینه.
این احتمال پنج و ششم بود فرمونیم بخواد حفظ اون جنس زن که ضعفش باید خوش در امنیت قرار بده، پرهیز بکنه از اختلاط، احتمال ششم پنج و ششم بود یا دیگه بخواد که احتیاط بکنه.
خب دارید جواب بدید؟
نه اگه معید رسیده،
حالا اگه معیدید خیلی خوبه دستتون ببسید.
نه اعتقاد، نه از اون اعتقاد اوغلایی که هیچ عقلی هم میتونه باشه.
حالا عقلی اوغلایی هم تو تفسیر بفرمایی این بله؟ ارتکاز اوغلایی این است که این حالا ما خیلی شرعیشون رو نکردیم، اون اولی سیره متشرع ارتکاز متشرعی بود که میگفت الزام من نمیفهمم. دومی که داریم تصرف میکنیم میگیم یک فهم اوغلایی وجود داره، یک ارتکاز اوغلایی وجود داره که زندگی خانواده ها در مواردی، حالا کم و زیادش هم در مواردی که کم نیست، به نوعی مراودات یا حد اقل از مراودات وابسته است. اینو که میبینه اون وقت میگه این منصرف از اون جایی است که ضرورت دارد، یه نوع حاجت عرفیه و ضرورت عرفی وجود داره. تصرف در موضوعه، بله همینطوره. این نکته اخیریه که وجود داره. این ده تفسیر برای روایات بود که تفسیر دهم البته ممکنه کسی فقط همین ضرورت رو قید بزنه به الزام رو حفظ کنه، تا اینم بعیده. بنابراین تفسیر دهم جمع دو قیدی است که به این خطابات وارد میشه، همونطور که ایشون هم تعبیر کردن، یک قید میخوره به حکم، یک قید میخوره به موضوع. مبنای این برگرداندن ظهور امر و نهی در اینها از الزام، اون ارتکاز و سیره متشرع است، این یک. مبنای عدم اطلاق موضوع نسبت به اون مواردی که حاجات ضروری متوقف بر این رفت و آمد است میشه این ارتکاز اوغلایی. این دوتا که زمینه بشه اون وقت روایات میشه وجه و تفسیر دهم، که بعید نیست همین هم یک ترجیحی داشته باشه. اگر این باشه ما نظریه تفسیری در باب این روایات را بر اساس دهم بخوایم تنظیم بکنیم، حاصلش این میشه که این روایات یک حکم ترجیحی و مرجوحی در رفت و آمد و حضور در خارج خانه بیان می کند، ولی این حکم غیر الزامی و حکم ترجیحی و مرجوحی است اولا، و ثانیا اون جایی که یک ضرورت و حاجت عادی و عرفی متوقف بر آن هست از شمول این خارجه. این و این حاجت و ضرورت و اونها امر متغیره در عمود زمان و در خانه های مختلف متغیره. این تمام بحث از لحاظ احتمالات در اینجا. استحباب
توی موضوعی که ما مقیدش کردیم با دوغلایی یه به نوعی تحصیل حاصله، چون شخص وقتی حاجت عرفی نداشته باشه از مرجع خارج میشه.
نه نه، میخوام بگیم که چرا حاجت عرفی؟ نه، حاجت عقلاییه که زندگی، ضرورت و حاجت با هم میگفتن، که یه جوری زندگی با اون متوقفه، مترتبه. حالا مثل سله ارهامه یا حالا یه خرید و فروشی که اون راهی نداره دیگه، او باید این کار انجام بده، ایناست. اما حالا نه، بره پارک گشتی بزنه، اونا دیگه ضرورت و حاجت عرفی. این ده احتمال و ترجیح احتمال ده. اما در ذیل این بحث یکی دو نکته را تکمیل بکنیم. یکی اونی که چند بار تا به حال اینجا بعضی دوستان هم مطرح کرده بودن، این است که سوالی، این دیگه یکی دو تا تبصره در ذیل بحثه، یکی این که سوالی اینجا مطرح است که این بیت موضوعیت دارد به مفهوم خاص اون یا نه، و خروج و استقرار در بیت باز موضوعیت داره یا اینکه نه. اینجا طبعا دو احتماله، یک احتمال ابتدایی و اولیه وجود داره که بنابر اصالت موضوعیه در عناوینی که در خطابات وارد می شود برای موضوعیت داره، اینکه بیت صدق بکنه و خروج و استقرار صدق بکنه، که استقرار در بیت مستحب است و خروج کراهت داره با اون قید اخیری که زدیم. این یک احتماله که همه عناوینی که در این روایات آمده موضوعیت داره. و احتمال دیگر هم این است که از منظر عرفی اگر تحلیل دقیقی انجام دهیم، مطمئن می شویم که ملاک همون عدم مواجهه است. ملاک عدم مواجهه با نامحرم است، عدم اختلاط با نامحرمه، و البته دقیق تر همون عدم مواجهه است، چون این خود اخص از اختلاطه. ملاک این عدم مواجهه و رویارویی است. بنابراین ولو اینکه عنوان در اینجا فی البیوت داره، کذا و کذا تعابیری از این قبیل دارد که ظهور اولیه و آن هم در موضوعیته، اما با توجه به اطمینان به این که این ملاک اصلی است، این اطمینان لازم داره، اطمینان به این که ملاک اصلی این است، و گوشه و کنار در بعضی روایات هم به اون اشاره شده ولو روایات ضعیف هم باشه، ولی مطمئن می شویم که ملاک اینه. اگر ملاک همون عدم مواجهه شد، اونجایی که در خانه این استقرار نداره، یه جاییست که بیت برش صدق نمی کنه، سرایدار یک مدرسه است، مدرسه دخترانه، این هم سرایدار اونجاست، این حالا بیت به اون معنا صدق نمی کنه، ولی ورود و خروج مصداق همین حکم ورود و خروج هست. و از اون بالاتر اونجایی که نه، اصلا ورود و خروج انجام میده، ولی مطلقا ورود و خروج همراه با مواجهه نیست، با یک سرویسی میاد که پوشش داره، مواجهه در اون نیست، همه چیزش زنانه است. اون محلی هم که میره همه چیزش زنانه است. این ممکنه کسی بگه که نه، موضوع اینه، منطقه این با دو تخریج فنی ممکنه کسی این رو بگه. بله، خب حالا اون مسجد و مربی تا که روایت ازار از سندم تام نداره ظاهرن، حالا اون ممکنه اونجا یک وجهی باشه که نشه با این تصرف کرد. نه، هر جایی فرق میکنه. این الان موضوع مسئله درش مواجهه است، و ممکنه کسی بگه که احتمال دوم برای من ترجیح داره، مطابق یکی از این دو وجه. ترجیح احتمال دوم میتواند به یکی از این دو وجه فنی مستند شود. یک، این که بگیم اصلا خطاب همینه، ولی اون که ظاهر خطاب بیت و ورود و خروج داره، ولی من با توجه به اطمینان و قطع به ملاک میگم اینا عنوان مشیر به اونه. اینجا دیگه موضوعیت نداره این بیت و اینا، این مشیر به اینه که همون مواجهه نشه. این یک. دو هم این که نه، حالا اگر خطاب رو هم کسی نگفت که تصرف در این عناوین نکرد، ممکنه که بگوید که با در واقع حکم را ما تسری میدیم با ملاک. این وجه دوم در حقیقت نمیاد بگه که اون وجه اول، تخریج فنی اول و وجه فنی اول اینه که میگه اصلا در مرتبه اراده استعمالیه این فلبیت یعنی مواجهه نباشه، یعنی مکانی که در اون مواجهه نباشه. استقرار فلبیت یعنی استقرار در یه نقطه‌ای که در اون مواجهه نیست، حالا نقطه ثابت باشه یا نقطه جایی باشه که در اون تحرک هم وجود داره. ملاک عدم تحرک نیست، ملاک عدم مواجهه است و مدلول استعمالی عنوان مشیر به اونه. این تخریج فنی اول اینه. بله؟ و ربایون کن لاتیفی و جور کن قید غالبی است. بله، یعنی این که بیت گفته از بام این که غالبا اون عدم مواجهه با اینه. بله، به شکلی یک بار این اینا همه دیگه تصرف میخواد دیگه، باید بگیم بیت یعنی اینجوری، یعنی اینجوری. اینا معانی غیر حقیقی است و بگیم از اول این لفظ در این معنای جایی که مواجهه در اون نیست به کار رفته. دوم اینکه نه، بگیم حالا اراده مدلول این استعمالی این است، مراد جدیش هم همینه، یعنی داره میگه در بیت باشه. منتها ما با توجه به اینکه ملاک را میدانیم میگیم اونجایی که متحرک جا به جا میشه و استقرار در بیت نیست، اونم حکمش همون استقرار در بیته. ملاک و منات اون در اون جایی که مواجهه نیست جاری میشه و ساری میشه. این حالا خیلی مهم نیست، تخریج فنی مسئله دو سه جور میشه. این
خصوصیت
نداره،
جایی که
این مواجهه ایجاد کنه. متا الغای خصوصیت هم دو جوره دیگه، یعنی چرا نوعی الغای خصوصیته، ولی وجه اول میگه که اصلا کلام ظهورش منعقد شده در این معنای در واقع فراتر از بیت. آره دیگه، عنوان مشیره دیگه، میگه عنوان اشاره به یه چیز دیگه ایست، اینجوریه عنوان مشیره. ولی در دومی نه، میگه عبارت همینه منطقه مناطش در اونجام هست. این دو تخریج فنیه برای مسئله. این تفسیر اول بود که به نظر میاد این حرف درسته، ولذا اگر محیط تفکیک شده اون شکلی باشه شاید بگیم این روایات دیگه اون حد کراهت و تنزیه هم درش نیست. اینا همه غیر از بحث اذن شوهر و این داستان، اون حالا داستان دیگری داره که جای خودش. بله؟
ارزم که بعضی از مسائل دیگر اجتماعی هم داریم که مثلا سفاره شده زن مثلا مربوط به خونه میشه، مثلا دوره جهاد زن هم میگه
حسن و تبعه
شوهر دادی.
بله؟
امور اجتماعی رو یه جور
که شما میخواد اونها رو انجام بدید. حالا ببینید ممکنه که در این زمینه ما 10 تا حکم داشته باشیم، مثلا اون مسجد المرء بیتها که میگیم اگر درست باشه اون خب بحث. بله، آره، یعنی جهت عبادی و ایناش ملحوظه. حالا اینا یعنی اون قرینه برای این نمیشه.
زن
هم مقفلش اداره امور خود. بله، هر کدام یه وجهی داره، نمیشه حالا اون رو قرینه بر این گرفت. این یک تفسیری که در اینجا هست. یک تفسیری دیگری هم در اینجا هست که اشاره بکنیم و بریم وارد اون روایات اصلی بشیم، و اون این که این عدم مواجهه‌ای که روح این قانون و خطابات شد روشن است که منصرف به نامحرمه. این هم خیلی واضح به محارم ندارد. بحث رجال که آمده لایرین الرجال لایرهن الرجال و از این قبیل تعابیر، اینا همه اعتراض از اون مواجهه با نامحرمه. این هم که یک انصراف واضحی است. مجموعه اون قرائن و شواهدی که ما داریم این انصراف رو به طور واضح ایجاد میکنه و در این هم تردید نیست. نکته و تفسیر سومم اون جمله ایست که در بعضی از این روایات بود که خطاب به مردها میگفت حسنوهن فی البیوت احبسوهن و امثال اینها. اینم یک سؤاله که آیا این از باب اعانه بر تقواست به یک خطاب از باب اعانه بر تقواست و در واقع یا این که مثلا یک نوع ولایتی رو میخواد بیان بکنه. اینم ظاهران اینه که این حسنون و احبسون و امثال اینها میخواد همون از باب اعانه بر بر رو اینهاست دیگه. یعنی میگه اصل یه چیزی است که شما کمک بدید مجوری، خطاب به کمک دادنه. اینم یه نکته ای که در اینجا هست. این تمام شد دیگه. حالا ممکن بود نکات دیگری هم قابل تر باشه اما لازم نیست به نظرم. خب این طایفه بله
عدم مواجهه من از زهرا یا خدیجه
و از زینب
داشتن با
نامحرم برای ضرورت بود. حالا نکته تفسیر چهارم هم اینه، چون دیدیم واضحا تفسیر چهارم هم این است که بارها عرض کردیم که این یک حکم اقتضایی است در حال طبیعی و الا عناوین ثانویه میاد. همونطور که عناوین ثانویه گاهی این خروج رو تحریم میکرد، اونجایی که مفسدهی برش مترتب باشه، تبرج باشه، امثال اینها، ممکنه که بله یا عدم اذن همسر و امثال اینها، همینطور عناوین ثانویه ممکنه این خروج را مستحب کنه یا اینکه واجب کنه. و حالا امروز روز میلاد حضرت زینب سلام الله علیها هست که بایدم تبریک گفت و واقعا عظمت شخصیتیشون فوق تصوریست که آدم بتونه در ذهن بیاره و ایشون نمونه یک کسیست که در صحنه حضور پیدا کرد، سخنرانی کرد، حرف زد. خب اون کار ازت واجب بوده یا حالا مستحب مؤکد بوده یا واجب بوده. در باب عاشورا نام یه بحثی ما داشتیم که نوع حکم این قیامی که حضرت انجام داد چه نوع حکمیه، جای خودش. در هر صورت با عناوین دیگری ممکنه مستحب مؤکد بشه، مستحب بشه، مستحب مؤکد بشه یا واجب بشه. اونا همه جای خودش محفوظ، همه جای خودش محفوظ. حتی اگر کسی این بعضی قیودی هم که اواخر ما زدیم اینم را نگه، بگه آقا علل اطلاق استقرار فی البیت مستحبه، حتی اگر کسی بگه واجبه، بالاخره یه عناوین دیگری میتواند اون حکم را تغییر بده عند تزاحم. بلذا باب تزاحم یک باب واسعی است در فقه و از جمله در اینجا هم میتواند مصداق پیدا کند و مواردی لازم بشه. حتی اونجایی که یک نوع ممکنه شایبه حرمتی هم در این خروج باشه، ولی یک عنوان اهمی است که اون را که غالب بر اون عنوان مهم میشه باز هم الزام پیدا میکنه. و مسائل این که حضرت امام بانوان را آوردن در تظاهرات در حضورهای جمعی اون شکلی، خب اینا معلومه یه عناوین ثانویه‌ای داشته که اگر هم کراهتی در کار بوده همه تحت شعاع قرار می‌گرفته. بنابراین این داستان عناوین ثانویه که گاهی خود و شخص تشخیص میده، ممکنه ولی یه جامعه تشخیص بده، اون جای خودش داره و محفوظه و این اون رو هیچ بهش در دخل نمی کنه. این چهار نکته ایست که اینجا زیر اینا بیان شد.
قدرتمند هست که مثلا ما باش امروز بگیم که زنان در بعضی مشاغل مثلا نگاه کنن یا گروه بزنن یک توصیه اقتصادی و رجحانی
کنن. اگر ضرورتی نداره، کار زندگیش بر اون توقفی نداره، میتونه زندگی بکنه، بله میشه. به هر حال این حکم با همه این دستکاری هایی که با قواعد فنی در او اعمال شد، یه حکمی است که یه جهتگیری کلی رو نشون میده، اون نمیشه درش تردید کرد. و اون جهتگیری کلی با اون مسئله خانواده و زندگی زن، خانواده و جامعه ربط داره دیگه. بالاخره اسلام یه نظام فکری داره که مرزهاش از اون درامیختگی و یکسان بودن و تساوی علل اطلاق فاصله داره داره. خب اما این یک طایفه بود که البته در قالب یک طایفه مطرح شد، ولی اگر بخوایم تقسیم بکنیم تو همین دبیست روایتی که معنای مباحثمون در طایفه اولا قرار گرفت، قابل تقسیم به چند گروه زیر گروه هست که اینا رو دیگه من عرض نکردم. یعنی این دبیست روایت را با یه منظر ریستر میتوان به چند گروه تقسیم کرد. فعلا ما از منظر خودمون اینا رو یه گروه دانستیم و این ده احتمال و تبصرهای زیدش رو مطرح کردیم. و اما گروه دوم از روایات که این در واقع دیگه نزدیکترین روایات به بحث اختلاط، این روایاتیست که در دو روایتیست که در باب 4-5 روایتی که در باب 32 و باب 123 و باب 97 آمده، از ابواب مقدمات نکاح در وصایه. این یک طایفه دیگری از روایاته که مفاد این طایفه دوم همون مدافعه و درامیختگی و درهم تنیدگی زن و مرد در محیط عمومی که بحث اختلاط هم با این ربط داره. و حالا این جلسه هم نشد دیگه، جلسه بحث اختلاط اونا رو وقت اینجا معنا میکنیم، بل ما خورده گرفتم که از اول نگفتیم، حالا زیل اینها اون رو معنا میکنیم. حالا روایاتش رو یک مروری داشته باشیم. اولین روایت در باب 132 روایت اول هست که از کافی هم هست. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی که مقصود محمد ابن یحیی عطاره، عن احمد ابن محمد ابن عیسی که مقصود احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی است، عن محمد ابن یحیی که مقصود همون محمد ابن یحیی خزازه، ادامه هم داره، محمد ابن یحیی خزازه، عن غیاث ابن ابراهیم تمیمی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین، امام صادق نقل می فرمان که امیر المؤمنین فرمودن یا اهل العراق نبیت ان نسائکم یدافعن الرجال فی الطریق اما تستحون، به من گزارش شده است که زنهای شما تنه می زنن به تنه مردها در یک ارتباط نزدیک و اختلاط نزدیکی در راه و طرق و بیرون خانه قرار می گیرن، اما تستمون خجالت نمی کشید. این رو امیرالمومنین فرمودن. این یک روایتی که حضرت داره مدافعت النساء للرجال، این مزایقه تنه به تنه زدن در یک ارتباط فیزیکی نزدیک قرار گرفتن را به این شکل مذمت بکنه، اما تستحون. این روایت اوله. این روایت نقل دومی هم داره که در محاسنه، روایت اول در کافیه که به تبعش در وسائل و وافیون ها آمده با همین تعبیری که ملاحظه کردید. این روایت یک نقل دومی به شکل دومی هم دارد که در محاسن برقی نقل شده از قیاس ابن ابراهیم. راجع به محاسن ما وقتی یک جلسه صحبت کردیم جای خودش، شبیه همین را در محاسن با همین ترکیب و بیان نقل کرده، منتها با دو تفاوت که یک تفاوتش را صاحب وسائل اشاره کرده، یک تفاوتش ایشون اشاره نفرمودند. تفاوتی که ایشون اشاره کردن اینه که ادامه جمله از امیرالمؤمنین این فراز هم آمده که لعن الله من لا یغا، خدا لعنت کند مردی که غیرت ندارد. خود این البته یکی دو تا باب داره، روایات غیرت حساس نیست روی مراودات و معاشرت زن و اقربای خودش. این لعن الله من لا یغار که اگر لازم بود و فرصت شد ممکنه بعد راجع به اینم صحبت بکنیم. یک این حالا خیلی شاید مهم نباشه. یک تفاوت دیگری که داره این است که در این نقلی که از کافی هست داره ان النساءکم یدافعن الرجال، ولی در بعضی از نسخه های محاسن داره یوافین الرجال، یوافین الرجال، و نسخه دیگری در واقع درست میشه. البته مرحوم صاحب وسائل دارن که رواه البرقی مثل این را که ظاهرش اینه که ایشون نسخه ای رو داره نقل میکنه که یدافعنه است، ولی در نسخه هایی که الان دست ماست در بعضی از نسخه های محاسن داره یوافینه. اگر یوافینه باشه، یوافینه یعنی یعتین الرجال، و یه مقداری فرق میکنه داره. بله؟ یوافقنه الرجال، اگر این باشه که میشه نسخه سوم. یوافینه که هست در لغت هم یوافی یعنی یعتر، یوافی الرجل یعنی یعتر رجل. یوافق نه، خب پس سه نسخه بده. بله پس حالا محاسن سه تا نسخه بده میکنه. من البته تو این نرم افزارها دیدم یه جایی که یوافینه نقل کرده. یوافینه هست بله، مطمئن یوافق نه رو من دیگه ندیده بودم. اگه باشه یوافق نه رجال، و حالا یوافینه آمده در لغت یعنی یعتین الرجال، یوافقن الرجال یعنی یوافقو. اینجا چطوری میشه معنا کرد؟ باید لغت رو دید، حالا اگه بتونید ببینید یوافقو چه معانی در لغت درست یک شده. پس این سه نسخه داره. بله یوافقو یعنی همراه میشه. بله مثلا خب اگر حالا اختلاف نسخه هم رو دیگه باید بعد بحث کنیم. این یک روایته که در کافی و محاسن آمده، به تبعش هم دیگه در وسائل و وافی و امثال اینا آمده که ملاحظه کردید. این یک روایته. در روایت دوم در همین باب، روایت دوم اینه که مرحوم کلینی میفرماد که و فی حدیث آخر، که از من جای معدود مواردی است که سندم ذکر نکرده، که بله حالا سندها رو به همجا بگیم مدلولاش بعد بحث میکنیم. حالا روایت دوم اینه، روایت دوم و فی حدیث آخر ان امیر المؤمنین علیه السلام قال اما تستحیون ولا تقارون، خجالت نمی کشید، غیرت نمی ورزید، نساؤکم یخرجن الی الاسواق و یزاحمن العلوج، زنهای شما به بازار می روند و در تضاهم با علوج قرار بگیرن. علوج جمع ارج، ارج کافره، حالا یا کافر قوی عجم اینجوری مثلا معنا شده، یا اینجا منظور مطلق کافره، یعنی شونه میزنن به شونه کفار، اینجا حالا مرد نداره کفار داره. اینم روایت دومه. خب این دو روایتیه که در این باب اومده. اون روایات دیگه هم عرض کردم در باب 123 و 97 آمده که اون رو حالا فردا دیگه خواهیم خوند. این روایت اول البته سند معتبره، از اون سندهایی است که کاملا معتبره، همشون توثیق دارن. محمد بن یعقوب و محمد بن یحیی العطار و احمد بن محمد بن عیسای اشعری و محمد بن یحیی خزاز و غیاث بن ابراهیم تمیمی، اینا همه توثیق دارن. حالا شیخ نجاشی، معمولا نجاشی اینا رو توثیق کرده و سند هم سند جا افتاده است در روایات.
روایت محمد هم
اون نه نه و غیره اون
درسته،
اونم دو طبقه بود. بله بله، منتها مشکل اونم خود محاسنه دیگه، مقداری اشکالاتی رو خود کتابه. در صورت روایت اول بی خدشه و مشکله تا حالا بریم تکمیل روایات و بعد تفسیر معانی. این مجموعه این چهار پنج روایت دیگه خیلی نزدیک و منطبق بر همون درامیختگی و اختلاطه. صلی الله علیه و آله.